مثلا غیر ممکن است. در بقیه کشورهای جهان کوشش کردن در بعضی مکاتب به خصوص حتی در داخل دانشگاه درس رو به شکل عملی بدن، یعنی که استاد با تصاویر، ببینید بهترین چیزی که هست انسان موجودی است که دنیا رو با تصویر میشناسه، درس ها باید به شکل عملی و تصویری باشه.
عبدالمحیط پدر چند فرزند است. او میگوید که فرزندانش در زمان قرنطینه درس نخواندند و درس های آنلاین هم چندان مؤثر نبوده است، اما حالا از آغاز دروس حضوری خوشحال است.
خوب، یک کار مشکل است و جبران کردن واقعا مشکل است، ولی باز هم خوب است همین که شروع شد، چون اطفال هم در خانه بسیار برشان مشکل بود، دیگه باز هم خوب شد که شروع شد و اطفال هم همه خوش هستند. تاکید میکردیم خواست گپ همی بود، همی کرونا کلگیر در شکسته ساخته بود و هیچ کس ایتو علاقمندی خاص نداشت که درس بخونه.
عطاولا ویسا رئیس نهاد دقلملار در قسمت نخواندن درس معلمین بیشتر خانواده ها را مسئول می داند و می گوید که خانواده ها باید متوجه باشند و فرزندانشان را نگذارند تا وقت خود را ضایع کند.
از چند راهایی که مثلا اعلان شده، رادیویی بود، تلویزیونی بود و آنلاین بود، از این باید استفاده شد. متاسفانه که افغانستان سر تا سر امی وسایل رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی ای پوشش نداره سه، باز اینا یک راه بود که در فامیل با اینا باید کوشش شود که وقتشان ضایع نشود، یک دو ساعت مثلا مطالعه کنن، کتاب ها مطالعه کنن.
با باور کوثر معلم صنف پنجم، شاگردان باید خود دست به کار شوند و در خواندن درس در این مدت کم تلاش کنند، کوشش کنند تا وقفه‌ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران کنند.
ما خودم ممنون اول نمره صنف مستم نهایت کوشش ما در قرنطینه کردیم، حالی هم میکنم درس مخوندیم و معلم هم گناهشان نیست که زیاد درس میتن، پلان درسیشان پس میمونه و با خود شاگرد هم ارتباط داره که باید خود از اون سعی کوشش خود کند. استاد که درس میده کمک خود کارخانگی با شاگرد میده، باید پولی از هم کارخانگی خود باید شاگرد کمک آمادگی داشته باشه با درس نو خود.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف در مورد آغاز دروس و اینکه چگونه وقفه ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران خواهند کرد برای ما چنین گفت:
ما در ولایت سردسیر و نهایت سردسیر صنف اول تا صنف ده را به تاریخ 12 میزان شروع کردیم آموزش حضوریشان را، ادامه پیدا میکنه الی تاریخ 30 قوس. از 30 قوس الی 15 ماه حوت شاگردان میرن به طرف رخصتی های تعطیلات زمستانی. از تاریخ 15 ماه حوت الی تاریخ 15 ماه جوزا سال 1400 خورشیدی شاگردان دروس حضوری خدای استنیمی دوم سال یا سمستر دوم را فرا میگیرن. بعد از او به تاریخ 15 الی 30 ماه جوزای سال 1400 آزمون سالانه از شاگردان صنف اول دو صنف درس میشه. سه ماه تفاوت داریم نسبت به شرایط عادی. این سه ماه را با افزایش ساعات درسی مجبور هستیم که جبران میکنیم و فعلا هم ساعات درسی به 80 دقیقه افزایش پیدا کرد.
نوریه نصحت همچنان افزود: در زمان قرنطینه در 34 ولایت درس ها به طور غیر حضوری جریان داشت و شاگردان توانستند از آن بهره مند شوند.
دوره قرنطینه دوره ای که شاگردان در تعطیل به سر می بردن، ما برنامه های آموزش از راه دور را از طریق تلویزیون و رادیو را اندازی کردیم. تلویزیون ما در 34 ولایت افغانستان قابل دسترس بود، برنامه های درسی از طریق تلویزیون و رادیو پیشکش شد، عده کثیری از شاگردان ما تانستن استفاده بکنن از این. ولی دوره قرنطینه و تعطیلی هایی که پیش آمد یک بحث غیر قابل پیش بینی بود و اضطرار بود، حالت اضطرار و حالت اجبار.
این که رخصتی ها و وقفه طولانی چی تأثیرات بالای شاگردان می گذارد و چگونه می توان این وقفه طولانی را جبران کرد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با غفور عماد متخصص تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
در سالهای تعلیمی رخصتی زمستانی داریم. امی رخصتی که متعلمین از مکاتب دور میشه چی تأثیرات میمانه سر خواندن درس از یا سر ازی که اینو از مکتب دور میمانن؟
دو نوع تأثیرات است. در بعضی حالات این رخصتی یا وقفه‌ای که به وجود می آید یک فرصت است و این وقتی است که ما برای شاگرد پیش از پیش احساس داده باشیم که تعلیم و یادگیری جزء زندگی است. بعض وقفه یک فرصت است، آمادگی می گیرد، ولی وقتی که ما برای شاگرد احساس نداده باشیم. شاگرد اهمیت یادگیری نمیفهمه. در او وقتی وقفه زهر قاتل است. چیزی که یاد گرفته و فراموش میشه برای آینده آمادگی نمیگیره.
نظر به این که در تقریبا تمام جهان ویروس کرونا آمد و بسیاری کشورها مراکز تعلیمی و تحصیلی رخصت شد که همونطور جمعش افغانستان هم بود و حالی که مکاتب شروع شده شاگردها هم با درس مشکل دارن و معلمین هم شکایت دارن که شاگردها با وجودی که درس نخواندن درسایی که خوانده بودن هم فراموششان شده، این چطور جبران شد؟
وظیفه دولت است، وظیفه اداره مکتب است، وظیفه فامیل است، وظیفه ملایم امام است، وظیفه شاگرد و معلم است و نظام تعلیم و تربیت افغانستان هم به او شکل که باید باشه به او شکل نظام وجود نداره. مشکل باید از درون حل شوه. معلم باید پیش از اینکه پلان خود جور کنه از خود چند سوال کنه که ما این درس برای چی نو شاگرد آماده میکنیم، هدف ما از این درس چی است، در این درس از شاگرد اجرای کدام سلوک توقع داریم، آیا از شاگرد خواندن میخواهیم، از شاگرد نوشتن میخواهیم، از شاگرد کردن میخواهیم. چون استعدادها مختلف است، بعضی ها به خواندن یاد میگیره، بعضی ها به نوشتن یاد میگیره، بعضی ها به کردن یاد میگیره. علی معلم باید یه علاقه شاگرد پیدا کنه، استعداد شاگرد پیدا کنه که شاگرد به کدام استعداد داره. مسئله بعدی هستن که از خود سوال کنه که ما چه قسم به یه هدف خود برسانیم. سوال دیگه که معلم از خود بکنه این هستن که ما چه قسم در شاگرد احساس یادگیری تقویت ببخشیم. معلم باید تنها به پلان عمودی اکتفا نکنه، باید به پلان افقی مراجعه کنه. مثلا ما در مکتب یک موضوع در دری و پشتو داریم، عنوان است مکتب. در پلان عمودی فقط معلم میگه که مکتب چند حرف است، مکتب را بخوانین، در جمله استعمال کنین، صحیح تلفظ کنین. این شاگرد میخانیک میکنه. ولی اگر پلان افقی کار کنه، معلم میگه مکتب در بخش اخلاق چه رول داره، مکتب در بخش اقتصاد چه رول داره، مکتب در سیاست چه رول داره، مکتب در اجتماع چه رول داره. آل شاگرد برای شاگرد یک ایدیا پیدا میشه. شاگرد فکر میکنه که والا مکتب برای اقتصاد چه رول داره، چه رقم با فامیل گزاره کنیم، چه قسم با همسایه خود گزاره کنیم. مسئله بعدی، معلم باید درس یک ساختار بده، با مستقطاری که در کتاب است اکتفا نکنه. مسئله دیگه، معلم نباید ارزیابی کنه. شاگرد از شاگرد سوال کنه امروز چه آموختین، شاگردی سوال قضاوت میکنه. مسئله اخیری که ما میگیم که معلم باید شاگردار وظیفه بده در شروع درس کتابای تنواز کنین، بین درس موجود، درس آینده و درس گذشته ارتباط پیدا کن. کدام نکات مشترک است؟ هم درس گذشته تکرار میشه، هم به درس آینده آمادگی گرفته میشه و هم درس نو توسط درس گذشته یادگیری صورت میگیره.
ما مسئولیت های استادا را گفتیم، مسئولیت های اداره را گفتیم، حال مسئولیت های خود شاگردا در قبال خودشان چی است؟ اینا چی بکنن؟
شاگرد ما یا معلم اینا باید از خود سوال کنه که ما به خاطر چی میاییم، ما ال ده کجا موقعیت داریم، از اینجا باید ده کجا بریم، امروز ما سر چی تیر شده. این باید وقت اهمیت بده. وقتی که وقت اهمیت داد مشکل ما حل است. مسئولیت خانواده در هر وقت است، در هر وقت. چرا که ما شاگرد ما 3 ساعت مکتب است، 21 ساعت خانه هستن. اینجا مسئولیت فامیل و والدین و همه از کد بسیار بزرگتر است. از این خاطر ما زیاد تدوری نکنیم که اون مهم هستن که اونا باید اطفال خود تعقیب کنه. آیا پیش تلویزیون شیسته؟ آیا در موبایل وقت خود تیر میکنه؟ آیا در درس وقت خود تیر میکنه؟ پس وظیفه والدین بسیار مهم است.
دوستان گرامی، غفور عماد متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد جبران وقفه سال تعلیمی صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز با برنامه حق چیز با میزبانی مفرشتنده خوش آمدید. وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب مهیا میگردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، میم سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش میسن و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق تر شاید به شما وجود نداشته باشد، برای لزقه
تخمینی بگویم؟
تخمینی را هم باید بر ما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید بر ما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل از اینکه سروی دقیق تر در سطح تمام افغانستان بر رویت از اینکه چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارند، چقدر ندارند، یه از بحثی است که تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل میده و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر از اینکه به اساس هدایت جلال ما و رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک پروگرام مشخصه ما بران داختیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را. این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از این آغاز شد. این برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فرا، نیلی، بامیان و جلال آباد هر شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از پروژه را آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که یعنی هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ ارقام وجود نداره که مثلا فهمیده شود چقدر مردم صاحب مسکن است چقدر نیست، نه هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1 میلیون نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستند و به دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می‌شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تکنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و اراضی آمدند، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما امو روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمینه مسکن گزینی 2 میلیون هموطن.
برای 2 میلیون
هموطن ما تلاش داریم که زمینه مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا هم کارهای ما در خود ساحه سبز ولایت کابل روند تسویه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصر صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم بر داشتن مسکن بسیار زیاد است. دلیلش چی فکر میگین؟ کار مردم از قرا و قصبات آمدن به داخل شهر کابل یا کدام دلیلی؟ افزایش نفوذ در مجموع کابل نیست، در سراسر افغانستان.
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود راه سفر شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری، به دلیل از اینکه اینجا فرصت‌های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت‌هایی است که همتانای ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند، پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقر شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحات که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا آمدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر از اینکه اینا یک سرپناهی داشته باشن، زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی های ابتدایی شان رفع بکنیم. دیگه در خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در سال‌های اخیر زیاد شده.
در سال‌های اخیر بسیار زیاد شده، به دلیل از اینکه
حتی مقایسه کردم میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا بر منزل سرپناه.
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه‌های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد، تقاضا بسیار بالا رفت و هجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق‌تر ما نتونیم بگوییم، اما به تناسب سال‌های گذشته، یعنی ما شاید از این هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت‌های زیر ربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا رو ما مطالعه میکنیم، گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمینه های که اگر کان داریم که چقدر چند فیصد زمینه و شهرک ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده که دوباره سپرده شده باشه به دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، یکی اگر کان داریم؟
با وصف از این که سروی تمام زمینه های دولتی صورت نگرفته در افغانستان
در مجموع
ما روند سروی زمین های دولتی را آغاز کردیم با گذشت 2 سال، البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همین بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چی کارهای باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست به اساس هم ریاست های ولایتی ما که از ساحه جمع آوری کردن، 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است که این عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت های مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنجشیر، این 4 ولایت است که در گذشته ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده. ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم، اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت، ولی روی هم رفته حکومت با ما اراده و قاطعیت خود که داشت بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنان نهادهای امنیتی، کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمین، زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستن، با ارائه معلومات اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد کنن. دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره از چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت امرای ما همکاری دارن و از سوی دیگر ادارات محلی والی صاحبا و کماندان امنیتی در سطح ولایت هستن، اینا هم موجد و جهد خود بر آن داختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمینای غصب شده در کشور.
جناب ناصری صاحب، میم سر مسئله از اینکه یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک برشان داده میشه، زمین داده میشه، این مسئله تا کجا رسیده؟ به چه تعداد معلمین کدام مقام شما دارین ندارین آیا شهرک یا زمین برشان داده شده؟ خیر، چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت، اعتراض داشتن که برشان هم وعده که رئیس جمهور داده بود برشان این وعده عملی نشده.
دقیقا در قسمت توزیع نمرات رهایشی برای معلمین هم هدایت های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و راضی راجع شده و ما در امانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم. تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم، تشخیص کردیم، پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا رو به جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه، ما زمین مناسب تشخیص میکنیم، شناسایی میکنیم، مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم، پلان منظم برای مشارک ترتیب میکنیم، پلان منظور میکنیم، بالاخره با تمام موارد به جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شده عملیده؟
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف، 103 پلان احداث شهرک‌ها را ما با جانب وزارت معارف سپردیم. دیگه خوب است که اونا در اون قسمت
وعده از این خیروند که بکندی پیش میره. چرا میشه مثلا اردم آباد، سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا به خواستشان رسیدگی نشده؟
من فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب، رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی، ترتیب و پلان و منظور پلان، این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما با جانب وزارت مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از اینکه تشخیص مستقیم صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره، ای از موارد و مسئولیت هایی است که راجع به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت باشون باز کرد.
و جناب ناصری صاحب، اکثریت مردم ولایت افق قدر معلومات ندارم، در کابل در جای بسیار مثلا که هیچ از لحاظ نشستن میاری نیست، زیر خیمه زندگی میکنن، در کو زندگی میکنن، در جای بسیار نامناسب، آیا وزارت شهرسازی دهی تو مردم به یک کسی که دهی تو جا زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلال نو رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که این فرمان توشیح شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده، یعنی 3 طایفه از مردم ها در اینجا رئیس جمهور در جزی فرمان کرده که او شامل ماجرین و عودت کننده ها میشه، شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورسی شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این 3 کتگوری اشخاص مطابق با فرمان 305 مقامات رئیس جمهوری یعنی ادارات در این قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات، انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمین سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زینا مسئولیت های خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان، ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین ها را آغاز کردیم. 60 هزار جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم به حیث سازی که باید از این زمین به حیث شهرک برای از این کتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت هایی که بسیار مشخص است، این است که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنن، کل لیست ترتیب شوه، نهایی شوه، بالاخره اون لیست به اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه در این قسمت مسئولیت از اونها هست که اینا ملستای خود ترتیب بکنن، لست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه موارد اقدام شویم.
جناب ناصری، بعض شرکا در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، اینا باز قسط بر قسط داده میشه، این تو شکایت هم وجود داره که معیاری نیست. ای وزارت چرتازی از این کدام نظارت داره نداره، اقساط از این چی رقم است و این که غیر معیاری است با شهرولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن؟ این مرکز گرمی مینا که پیشوس پارسال هم بسیار بشان جریمه یا از طرف شهرولی یا داده شد، نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساختسازی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک‌ها، شهرک‌ها به گونه معیاری احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث میشد در موضوع زیربناسازی از این توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که امطانای ما که در ساحات زیست دارند در موسم‌های مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرک‌هایی را که خود وزارت می‌سازد، اول موضوع زیربناسازی از این شرط اساسی است که ما زیربناسازی زیرا درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون رو درست داشته باشه، سیستم بدرفت سرکش، پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای شهرک این مد نظر گرفته شود. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد، ما به ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک‌ها، بلکه در قسمت پروژه‌های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت‌های مشخص داریم که اونها وقتاً فوقتاً که با شرکت‌های تدبیر کننده در تماس هستند، اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که به همچو یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل حتما به خود شرکت تطبیق کننده میتر. در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما براشان هدایت میتیم خلاف ورزی میکنن، نه تنها اینکه پروژه از پیششان گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار ازی ما کوشش داریم که تا 3 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص اما اقدامات عملی ما بمی بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کرده نمیتونیم و دیگه بسیار زیاد مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.